زندگیشون رو میسازن، بعضیا برنده میشن، بعضیا اونو میبازن.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس سازمان حج و زیارت گفت در موضوع کاهش هزینه‌ها با وزارت حج عربستان مکاتبه کرده و منتظر پاسخ کشور میزبان هستیم. آقای حسینی افسود کاهش مدت حضور زائران در عربستان و امنیت زائران از جمله موضوعاتی است که به طور جد در دستور کار قرار دارند. اعزام حدود 40,000 نفر از زائران ایرانی به سرزمین وحی از روز گذشته آغاز شده و تا 12 تیر ماه ادامه دارد. پیشبینی حضور 4,000,000 نفر در مراسم اربعین. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت پیشبینی می شود 4,000,000 نفر در مراسم اربعین امسال شرکت کنند. آقای میراحمدی در همایش کشوری مواکب اربعین حسینی که در مجتمع فرهنگی و تفریحی میلاد کرج برگزار شد افزود راهبرد ایران اسلامی در برگزاری مراسم اربعین حسینی سفر کم هزینه و آسان برای زائران خواهد بود. وی همچنین با توجه به پیشبینی هوای گرم ایام اربعین خواستار برنامه‌ریزی برای این موضوع شد. رئیس کمیته اسبای خارجی ستاد مرکزی اربعین هم با اشاره به اهمیت حضور باشکوه مسلمانان جهان در راهپیمایی اربعین حسینی گفت تمهیدات لازم برای حضور اسبای خارجی مقیم ایران در مراسم اربعین حسینی پیشبینی شده است. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از میزبانی 3,000,000 زائر رضوی در دهه کرامت خبر داد. آقای رحمتی در برنامه صفحه اول شبکه خبر سیما به تشریح برنامه‌های آستان قدس در دهه کرامت پرداخت و گفت سالانه بیش از 30,000,000 زائر ایرانی و حدود 4,000,000 زائر خارجی به زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف می‌شوند.
آقای رحمتی با اعلام خبر سفر 3,000,000 زائر به مشهد مقدس به برنامه‌های دهه کرامت ذیل محور فعالیت‌های کانون‌های خادمیاران رضوی اشاره کرد، از کاروان‌های زیر سایه خورشید تا اسکان زائران در رواق.
70 کاروان در 1500 نقطه کشور عزیزمون و حتی خارج از کشور با پرچم امام رضا علیه السلام دلها را امام رضایی کردند. نزدیک به 2 دهه است که کنگره جهانی امام رضا علیه السلام برگزار نشده. رضا در دهه کرامت ما برنامه‌های علمی فرهنگی بسیار خوبی رو داشتیم از باب گفتگوی ادیانی و این کنگره بین‌المللی امام رضا علیه السلام. اولین بار با اذن تولیت محترم ما در رواق‌ها و در صحن‌های زیرسطحی برای زائرینمون خواب رو تدارک دیدیم.
آقای رحمتی تأکید کرد دعوت از تولیت‌های عتبات مقدس عراق برای همدلی و برپایی موکب‌های مردمی هم از دیگر خدمات ارائه شده در دهه کرامت. اما موضوع دیگری که قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی به آن پرداخت بحث فعالیت‌های اقتصادی در این مجموعه بود. آقای رحمتی با تاکید بر اجرای نیات واقفین گفت شعار محوری آستان در موضوعات اقتصادی حل مشکل کشور است. بنابراین با بخش خصوصی رقابت نمی‌کنیم و جایی وارد می‌شویم که بخش خصوصی یا توان و یا تمایل به انجام آن فعالیت ندارد.
شرکت‌های ما یا باید مسئله کشور را حل کنند یا مسئله آستان را حل بکنند. ما شرکت لبنی داریم، محصولاتش رو خودمون استفاده میکنیم. شرکت داروسازی داریم، مسئله کشور رو حل میکنیم. شرکت هایی که در یه زنجیره ارزش نیستن هم مدیریت شده که اینا دارن کم میشن. همه شرکت های آستان و قدس رضوی مالیات پرداخت میکنن. الان تمرکزمون رو حوزه کشاورزی است، رو حوزه دارو و سلامت، رو حوزه زمین و ساختمانه. چرا؟ در هر سه تا موقوفه داریم.
مدیر حوزه‌های علمی کشور با اشاره به اینکه حوزه باید مخاطب جهانی را هدفگیری کند گفت همه بخش‌های حوزه باید نگاه و رویکرد جهانی و بین‌المللی داشته باشند. آیت الله عرافی در جلسه شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه‌های علمی با ارائه گزارشی از سفر خود به واتیکان افزود حضور در عرصه بین‌الملل، گفتگو و تعامل با ادیان و مذاهب و ارتباط با مراکز علمی دنیا جزو رسالت‌های حوزه است. مدیر حوزه‌های علمی گفت در دیدار با پاپ فرانسیس با برشمردن مهمترین چالش‌های مهم جهان و انسان معاصر بر ضرورت توجه ادیان الهی به این مشکلات تاکید شد.
ضعف پایه‌های فکری و معرفتی نسبت به عالم غیب و خداست. افت معنوی که بشر با اون مواجهه، نقش دین و معنویت کاسته شده، کاهش پیدا کرده. فقر و گرسنگی و فاصله شمال و جنوب، تخریب محیط زیست، خانواده و زن و فروپاشی ارزش‌هایی که در اینجا هست. جنگ و اشغال، اینجا اشاره کردم، گفتم یک اشغال تاریخی روشنم اشغال فلسطینه که از شما انتظار میره که در قصه فلسطین و یمن نقش مؤثرتری ایفا بکنه. تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ظالمانه‌ای که غرب تحمیل میکنه بر جهان، افراط‌گرایی و تروریسم و نهایتاً تعرض مقدسات ادیان الهی است که هر از چند جایی انجام میشه.
مدیر حوزه‌های علمی کشور همچنین از تمجید پاپ فرانسیس از شجاعت و دلیری ایران در مباحث جهانی خبر داد و گفت
ایشون گفت که من برای ایران و شما احترام قائلم از سه جهت. یک، اینکه من تاریخ و گذشته ایران و ادوار پیشین شما رو خوندم و نسبت به این تاریخ و تمدن و پیشینه غنی باور دارم و برای اون احترام قائلم. دو، اینکه در همه عالم یک جا نظام دینی است. شما تنها جایی در عالم هستید که نظام دینی دارید. و سه، این بود که من این شجاعت و دلیری و نترسیدن شما و انقلابی بودن شما رو توی مباحث مختلف جهانی اینو خیلی میپسندم.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی توجه به امور قرآنی را ریشه تحولات فرهنگی کشور دانست. حجت الاسلام محمدی در اولین نشست توجیهی مجریان آزمون‌های حفظ عمومی قرآن کریم استان تهران بر لزوم توجه به موضوع حفظ قرآن کریم تاکید کرد و گفت محور تحول قرآنی تحول در موضوع حفظ قرآن کریم است. حجت الاسلام محمدی افسود اگر در مقوله حفظ قرآن موفق باشیم می توانیم به تحول در سایر موضوعات فرهنگی هم امید داشته باشیم. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به زوج‌های جوان به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکردند. خانم الهیان در گفتگوی ویژه بخش خبری 21 سیما گفت در برخی موارد بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و سازمان بازرسی کل کشور باید در این موارد ورود کند و تذکرات لازم را بدهد. رئیس کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یکی از مشکلات اساسی کشور را رشد کم جمعیت عنوان کرد. آقای محمودی با اشاره به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 13 آذر سال گذشته در روزنامه رسمی منتشر و لازم الاجرا شد افزود بر اساس این قانون دستگاه‌های مربوط در مدت 6 ماه باید دستورالعمل‌های لازم را تدوین می‌کردند. به افزود بر اساس آخرین اطلاعات وزارت بهداشت آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این قانون را نوشته و در حال ویرایش نهایی و آمادگی امضاست که هفته آینده ابلاغ می‌شود. آقای رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی هم گفت این سازمان بر نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نظارت خواهد کرد.
دستگاه های مختلفی تکالیف برایشون مشخص کرده. سازمان بازرسی کشور این کار رو که انجام داد این بود که کل تکالیف قانونی دستگاه که در این قانون آمده احصا کرد و در یک ظرف زمانی مشخصی که آخرین مهلتی که ما مشخص کردیم خرداد ماه هست به همه دستگاه های زیربط ابلاغ کرده که البته تعدادی از اونها پاسخ دادن، به تعدادی از اونها هنوز پاسخ ندادن. تا پایان خرداد ماه بایستی به ما پاسخ میدادن. من تا فراتر از اون برخی از دستگاه ها بایستی دستورالعمل ها و آیین‌نامه هایی را وضع میکردن، از جمله وزارت بهداشت که تا الان از جانب وزارت بهداشت پاسخی مبنی بر این که آیین‌نامه‌ها و دستور عمل‌های مرتبط را وضع کردن و تصویب کردن و در حقیقت به امضا مقامات زیر رسوندن به سازمان بازرسی کشور واصل نشده. وزارت راه و شهرسازی است که اونم باید آیین‌نامه‌های مرتبطش رو وضع می‌کرد و همچنین شورای عالی بیمه، حمایت‌های بیمه‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده. به همین جهت ما در سازمان بازرسی کشور قرارگاه رو تشکیل دادیم. در این قرارگاه همه معاونت‌های سازمان ذمه‌تر هستند. عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی که مرتبط با اجرای قانون هست مورد بحث قرار می‌گیره.
ادامه خبرها از رادیو معارف. اولین کنگره بزرگداشت 11000 شهید عشایگر در استان چهارمحال بختیاری برگزار می شود. رئیس بسیج عشایگر کشور گفت این کنگره با هدف پاسداشت نقش عشایگر از 29 تا 31 خرداد به میزبانی سپاه حضرت قمر بنی هاشم برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری این کنگره خانواده های شهدای عشایگر و اقوام کشور با حضور در حرم معمار کبیر انقلاب بارمان های امام شهیدان تجدید پیمان کردند. معاون مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت جای صدها فیلم و سریال درباره شهدای ارتش خالی است. امیر رودباری در نشست خبری گرامی داشته 565 شهید ارتش در استان قم افزود شهدا و اسطوره های بیشماری در ارتش و به ویژه در نیروی هوایی وجود دارد که میتوان صدها فیلم و سریال درباره آنها ساخت. دومین یادواره شهدای ارتش در استان قم پنجشنبه این هفته در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار خواهد شد. آیین قباروبی مزار شهدای ارتش نیز روز چهارشنبه با حضور خانواده و همرزمان شهدا انجام می‌شود. سال گذشته بیش از 1750 میلیارد تومان زکات در کشور جمع‌آوری شد. بر اساس مصوبه شورای زکات 60% زکات جمع‌آوری شده باید در حوزه محرومین هزینه شود. ظرفیت زکات کشور سالانه بیش از 10000 میلیارد تومان تخمین زده می شود.
یک دونه گندم رو ما تحویل زمین میدیم و خداوند این یک دونه رو تبدیل به یک خوشه برای ما میکنه که باز دوباره ما بیشترش رو برای خودمون خرج میکنیم و قرار مقداریش رو در راه خداوند به عنوان زکات پرداخت کنیم.
زکات این فریضه الهی که موجب برکت در مال و آبادانی جوامع اسلامی می شود.
این خوشه های پرمحصول به نظر شما تشکر عملی نداره؟ این تشکر عملی هم پرداخت زکاته.
دستگیری از مستمندان و توسعه و عمران شهرها و روسا از موارد مهم هزینه کرده زکات است.
حق دیگران هم در این مال قرار داده شده که باید حق این مال رو بپردازیم.
بحث زکات یعنی محرومیت زدایی.
اگر کسی زکات مالش رو پرداخت کنه این باعث کم شدن مالش نمیشه، بلکه سبب ازدیاد و رشد و نمو و مال میشه.
کشاورزان عزیز با زکات میتونن نقش مهمی در پیشبرد زیرساخت‌های بخش کشاورزی، بحث محرومیت زدایی، بحث عمران آبادی میتونن داشته باشن.
مراسم بزرگداشت زنده یاد نادر طالب‌زاده با عنوان عصر نادر امروز در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود. این مراسم با حضور هنرمندان و صاحب نظران هنر انقلاب اسلامی و با رویکرد پژوهش محور برگزار خواهد شد. نادر طالب‌زاده کارگردان، تهیه کننده و مستندساز توانمند کشورمان بعد از مدت بیماری روز جمعه 9 اردیبهشت بر اثر ایست قلبی دعوت حق را لبیک گفت. اهدای خون کاملا داوطلبانه و بدون چشم داشت در ایران اسلامی. سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت نزدیک به 2 دهه است که ایران به اهدای خون 100% داوطلبانه دست یافته است. دکتر صداقت گفت بر اساس آمار در سال گذشته حدود 2 میلیون نفر موفق به اهدای خون شدند و برای امسال هدف گذاری شده تا پایان سال شمار اهدا کنندگان خون به 2,500,000 نفر افزایش یابد. روز سه‌شنبه و همزمان با روز جهانی اهدای خون مراسم گرامی داشتی با حضور اهدا کنندگان و مسئولان ارشد نظام سلامت در همه استان‌های کشور برگزار می شود. به آگاهی تامیر رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:07 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معروفی کشورمون رو شنیدیم. خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر. به ساعت 11:15 رسیدیم و همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیویی معارف و نوبت میرسه به منشور امیر که به مدت 15 تقدیمتون میکنیم.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای علی اعلا. در کهکشانی زندگی برترین سلامهای خود را به آفتاب رسالت، ماه ولایت و ستارگان امامت تقدیم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و سلام به شما همراهان برنامه منشور امیر. روزتان بخیر و ایام بکام. در برنامه منشور امیر، نور نهج البلاغه میتابد، نوری به رنگ سبز ولایت علوی. نهج البلاغه دانشکده الهیات و کلاس معارف است. منشوری است چند بعدی که هر زمان یک چهره اش تجلی مییابد. در این برنامه کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین خزائلی نامه 15 این کتاب شریف را شرح می دهند و تبیین می کنند. با ما همراه باشید.
تاج کرمنای آدم عالی اعلا علی است، آن که نامش برده شد در علم الاسماء علی است. می برد زنگار دل را خطبه حمام او، عصبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علی است.
شرح نامه 15 نهج البلاغه و استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین خزائلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث و بررسی درباره نامه 15 نهج البلاغه هست که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از بیان فنون جنگی می پردازند به دعا و مناجات با پروردگار عالمیان. دعا هنگام برخورد با دشمن در جنگ و مناجات با خداوند که ظاهراً در جنگ صفین رخ داد، امیرالمومنین آغاز می کنند سخن خود را با دعا و مناجات با پروردگار عالمیان و به درگاه باری تعالی عرضه می دارند: اللهم الیک افزت القلوب، خداوندا قلبها و دلها به سوی تو نزدیک شد، دلها به سوی تو کشیده شد و خالصانه به ساحتت رسیدند. کلمه افزت از ریشه فضا به معنای گشایش، رسیدن و در وسعتی قرار گرفتن هست. امیرالمومنین می‌فرماید دلها به سوی تو باز شد، ای خداوند دلهای جنگجویان به طرفت کشیده شد و مدت الاعناق، اعناق جمع عنق به معنای گردن است. حضرت امیر به درگاه خداوند عرض می کند: خدایا گردنهای جنگجویان و رزمندگان به طرف تو کشیده شده، یعنی همه نظرها و توجهها به سوی حضرت توست و گردنها در بندگی تو کشیده شده و منتظر عنایت حضرتت هستند. و شخصت الابصار، چشمها به سوی تو گشوده گشته. شخصت از ریشه شخص و شخوص به معنای خیره شدن و دقیقاً متوجه جایی یا کسی گشتن می باشد. عرضه می دارد پرکه های چشمها بالا رفته و پایین نمی آیند و به عفو و رحمت مقام ربوبیت نظر دارند. اشاره دارند به آیه کریمه سوره مبارکه رعد که خداوند متعال می فرماید: عده از ترس روز قیامت تشخص و فیه الابصار. اینها ظالمانی هستند که از اعمالشان ترسان و وحشتناک هستند، به طوری که پلکه های چشمهانشان پایین نمی آید، به هم نمی خورد و از ترس و وحشت قیامت و حساب و کتاب به خداوند خیره می شوند. در مقابل کسانی هستند که عنایت به لطف و امید به رحمت پروردگار دارند و آنها همین رزمندگانی می باشند که به سوی جبهه ها رهسپار می گردند و چشم امیدشان به لطف خداوند و پیروزی در جبهه های جنگ و نبرد علیه باطل می باشد. و نقلت الاقدام، حضرت امیر در این فراز عرض می کنند که خدایا به ساحت مقدست قدمها منتقل شد، گامها به سویت برداشته شد برای جنگ با دشمن. و انزیت الابدان، انزیت فعل مجهول از ریشه نو ناقص واوی به شد. زیادی زحمت و تلاش نحیف گشته است. رزمندگانی که دائما در حال تلاش و فعالیت و بیخوابی و مراقبت از دشمن هستند. و انزیت الابدان، یعنی بدنها لاغر و نحیف شده است. در حدیثی حضرت می فرماید شخص مؤمن شیطانش لاغر می شود، همونطوری که یکی از شماها شترش لاغر می گردد. کنایه از این که ای اهل ایمان و اخلاص توجهی به شیطان نداشته باشید و گویا در اثر بی‌اعتنایی به شیطان، شیطان شما لاغر و بی انرژی می گردد و قدرت فریب اهل ایمان را نخواهد داشت.
یا علی و یا علی و یا علی.
رزمندگان جنگ در فکر آب و غذا و آسایش و آرامش خود نیستند، مانند جنگجویانی که به سوی جنگ تبوک حرکت می کردند در زمان پیامبر اکرم و به قدری کار بر آنها سخت شد که قرآن کریم از آن روز به یوم الاسره تعبیر می کند، یعنی روز سختی. به نقل تاریخ گاهی می شد در جنگ تبوک از شدت تشنگی و بی آبی جنگجویان و رزمندگان از رطوبت دهان شتر دهان خود را مرطوب می کردند و از آن نمی می گرفتند. همچنین در بیان خاطرات شهدا گزارشگری می گفت جسد شهیدی را پیدا کردند، مقداری آب در قمقمش بود و روی آن نوشته بود تا رفیقم از آن آب نخورد من آب نمی خورم. بلی، این یکی از نمونه های ایثار رزمندگان است که در بعضی از جنگ های صدر اسلام هم اتفاق افتاد که به هر کدام خواستن در حالی که مجروح و ناتوان بود و در اثر خونریزی شدید تشنه شده بود خواستن آب بدهند، می گفت کناری من از من تشنه تر است، تا اینکه هر کدام به دیگری نظر داشت تا بالاخره هر کدام با لب تشنه بدون اینکه آبی بخورند به شهادت رسیدند. نمونه های ایثار در اسلام فراوان است. وقتی مهاجرین از مکه به مدینه منوره هجرت کردند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بعضی جنگ ها به اونها فرمود غنایم جنگی برای انصار مدینه باشد که مهاجرین جا و مکان دادند و امکانات خود رو در اختیار اونها گذاشتند. انصار در جواب گفتند خیر یا رسول الله، غنایم رو هم به مهاجرین بدهید که قرآن کریم در شأن آنها می فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بلی، کسانی که ابتداءً در مدینه بودند، جا و مکان داشتند، امکانات داشتند، با اینکه نیاز شدید به وسایل زندگی و غنایم جنگی داشتند، در این حال دیگران رو بر خود مقدم داشتند، ایثار کردند و امکاناتی را که به آنها تعلق داشت در اختیار دیگران گذاشتند. نمونه بارز و شاخص فداکاری و ایثار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می باشد که خودگذشتگی و برادری را به حد اعلا رسانید. حضرت امیر سلام الله علیه در این چند جمله در نامه 15 در مقام دعا و مناجات با خداوند سبحان هنگام اعزام به جنگ با دشمن عرضه می دارد خداوندا رزمندگان با قدمهایشان به میدان رحمت تو رسیدند و در کوی تو آرمیدند و گردنهای بندگیشان به سوی تو کشیده شده و چشمهاشان به سوی رحمتت گشوده گشته و پاها به جانب کوی تو ره سپار و در عشق و علاقه به تو لاغر و نحیف گشتند. توصیف می کنند حضرت علی علیه السلام مقام بالای جنگجویان جنگ صفین و عزیزانی که در آن جنگ طاقت فرسا زحمات زیادی را متحمل شدند. منظور حضرت این است که حالت بندگی رزمندگان جبهه جنگ را ترسیم کند و در مناجات با خداوند سبحان لطف و عنایت پروردگار را برای پیروزی آنها طلب نماید. و این درس بزرگی است که امیر سپاه اسلام حضرت علی علیه السلام به ماها و همچنین فرماندهان و لشکر و سرداران سپاه می دهند که در هیچ حال نباید از یاد خدا غافل شوند و به نیرو و امکانات نظامی و انتظامی و سلاح‌های خود تکیه و اعتماد کنند و خدای ناکرده بپندارند که بدون توجه به عنایت پروردگار می توانند پیروز شوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.